ساعت 6 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. معاون ستاد کل نیروهای مسلح میگوید ایران اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی را نخواهد داد. وزیر ورزش آفریقای جنوبی تایید کرده که پرداخت پول به فیفا به دستور رئیس جمهوری سابق این کشور انجام شد. طارق عزیز معاون صدام حسین درگذشت. مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید اجازه هیچ گونه بازدیدی از مراکز نظامی، خواه محدود و کنترل شده و خواه غیر آزاد، داده نخواهد شد. مسعود جزایری روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرده که بازدید و بازرسی از مراکز تحت هر عنوان از جمله دسترسی مدیریت شده قابل قبول نیست. یک روز پیش از این اظهارات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای آنچه دسترسی مدیریت شده به مراکز غیر هسته‌ای نظامی خواند را بخشی از پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای اعلام کرده بود. وزیر ورزش آفریقای جنوبی تایید کرده که پرداخت 10 میلیون دلار به فیفا به دستور تام بومبکی رئیس جمهوری سابق این کشور و با تایید وزیر خارجه وقت انجام شد. او روز جمعه گفت این پول از طریق فیفا به حسابی زیر نظر جک وارنر نایب رئیس سابق اتحادیه فوتبال کارائیب آمریکای شمالی و مرکزی واریز شد، اما افزود که این پول برای اجرای پروژه بازی فوتبال در میان آفریقایی تبارهای منطقه کارائیب بوده است. آمریکا جک وارنر و دو مقام دیگر ارشد فیفا را به دریافت رشوه برای اعطای میزبانی جام جهانی فوتبال سال 2010 به آفریقای جنوبی متهم کرده است. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن روز جمعه نامه‌ای را منتشر کرد که رئیس وقت اتحادیه فوتبال آفریقای جنوبی در سال 2007 به فیفا نوشته و در آن به توصیه وزیر خارجه وقت آفریقای جنوبی برای پرداخت این پول به طور غیر مستقیم به حساب جک وارنر اشاره شده است. طارق عزیز از رهبران حزب بعث عراق و معاون صدام حسین در سن 79 سالگی درگذشت. طارق عزیز که از نزدیکترین مشاوران صدام حسین به شمار می رفت در سال 2010 به مرگ محکوم شد، اما این حکم اجرا نشد. به گفته مقام های عراقی او در زندانی در جنوب عراق حبس بود و به بیمارستانی در شهر ناصریه برده شد، اما بعد از ظهر جمعه درگذشت. طارق عزیز که نام اصلی او یوحنا میخائیل بود در سال 1936 در خانواده این مسیحی متولد شد و از معدود مسیحیان عراق بود که توانست به بالاترین سطوح قدرت در حزب بعث برسد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد ساکت کردن روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر موجب تضعیف حقوق بشر در ایران است. به گزارش سایت جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، احمد شهید همچنین از بازداشت، حبس و پیگرد خودسرانه و غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. او خواستار آن شد که روزنامه‌نگاران از حمایت برخوردار باشند و به خاطر شغلشان مورد آزار و پیگرد قرار نگیرند. گزارشگر ویژه سازمان ملل از بازداشت، حبس و محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، به طور ویژه ابراز نگرانی کرده است. یگانه صالحی همسر آقای رضاییان هم بیشتر بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. وزیران نفت اوپک در جلسه روز جمعه خود در وین تصمیم گرفتند سطح تولید را در سطح فعلی 30 میلیون بشکه در روز در 6 ماه آینده حفظ کنند. عبدالله البدری دبیر کل اوپک به خبرنگاران گفت از اعضا خواسته می شود این سطح تولید را رعایت کنند، اما افزود که برای کشورها سهمیه تعیین نشده است. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران در این نشست از اعضا خواسته بود تا جایی برای افزایش تولید نفت ایران پس از رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای در نظر بگیرند، اما به گزارش خبرگزاری فرانسه دبیر کل اوپک در واکنش تنها گفت صحبت کردن درباره بازگشت نفت ایران هنوز زود است. مقام‌های چینی گفتند که دیگر امیدی به نجات 442 سرنشین یک کشتی مسافری غرق شده در رود یانگتسه این کشور نیست. به گزارش خبرگزاری‌ها این کشتی مسافری حامل 456 سرنشین بود. دلیل واژگونی این کشتی در رودخانه یانگتسه که شامگاه دوشنبه رخ داد، وزش طوفان شدید عنوان شده است. ناخدا و سرمهندس این کشتی گفتند طوفان در مدت بسیار کوتاهی آن را واژگون کرد. این دو در میان نخستین نجات یافتگان بودند و پلیس در حال تحقیق از آنهاست. این بدترین فاجعه دریایی چین در 70 سال گذشته به شمار می رود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. اخبار رو همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. اما نوبت میرسه به برنامه هفتگی جامعه که این هفته همکارم بنیامین صدر برای شما تهیه کرده. با هم گوش میکنیم.
جامعه. یک شهر و یک زلزله احتمالی و یک بحران به وسعت تهران. تهران شهری که حدود 40% از بافت مسکونیان بنابر اعلام منابع رسمی همچون شهرداری فرسوده است. شما شهروندان تهرانی که در این بافت فرسوده زندگی می کنید، فکر می کنید که ایمنسازی یا تغییر این بافت فرسوده برای مدیریت شهری چقدر هزینه دارد؟ آنچنان که مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن شهرسازی ایران میگوید، با وقوع یک زلزله 7 ریشتری کشته های پایتخت می توانند به 1 میلیون تن برسند. با وقوع چنین زمین لرزه‌ای بسیاری از خیابان های شهر بسته و شبکه های برق و آب و گاز متلاشی می شوند و از فیروزکوه تا نظرآباد آسیب خواهند دید. من بنیامین صدر این هفته به ابعاد و عوارض وقوع یک زمین لرزه پرقدرت در تهران می پردازم. همراه من باشید با مجله جامعه این هفته. تهران پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. جمعیت این شهر بزرگ حدود 10 میلیون تن برآورد می شود. آماری که روزها حدود 5 میلیون دیگر هم برای کار به آن از شهرستانهای مجاور روانه می شوند. 25مین شهر پر جمعیت جهان که مساحت آن حدود 750 کیلومتر مربع است و اگر روزگاری زمین لرزهی بزرگ در آن اتفاق بیفتد، آنچنان که امیر محسن زیایی رئیس جمعیت هلال احمر ایران می گوید، یکی از 5 بحران بزرگ احتمالی جهان است و دستگاه‌های مدیریت بحران پایتخت برای مواجهه با این احتمال آماده نیستند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید که تهران شهری مدرن اما عقب مانده است، چرا که مترو دارد اما زیرساخت‌های آن برای زندگی ایمن بسیار ضعیف است. تا جایی که حتی عزیزالله رجب‌زاده رئیس پیشین سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر در ایران به صراحت آن را تایید می‌کند.
من به طور کلی به شما بگم که ما فعلا در تهران آمادگی مقابله با بحران زلزله‌ای که پیش بیاد الان نداریم.
همین چند هفته پیش بود که خبرگزاری مهر به نقل از علی بیت‌اللهی مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی پیش بینی کرد که با وقوع یک زلزله 7 ریشتری در مجاورت شهر تهران 1 میلیون تن در تهران کشته می شوند. آنچنان که این کارشناس شهرسازی می گوید، در تهران بر روی گسلهای زمین لرزه برج سازی می شود و از 1 میلیون پلاک موجود در شهر تهران 200,000 پلاک در بافت فرسوده قرار دارند. اما تا چه اندازه جای نگرانی است؟ داریوش بوربور کارشناس و برنامه ریز شهری در تهران که مهمان این هفته ماست به این پرسش پاسخ می دهد.
اشکال زلزله دو مورد داره، یکی تخریب ساختمان ها، یکی هم در مورد امداد رسانی حتی از وقوع زلزله است. در ایران لااقل ساختمان های جدید اغلب محاسبه زلزله در موردشون میشه. در مورد قسمت دوم که امداد رسانی پس از زلزله است، اون یک کار مدیریتی است که میبایست هلال احمر و یا تشکیلات دیگه‌ای، ستادهای دیگه‌ای تربیت بشن برای این کار.
پایتخت کشوری که تنها در 6 ماه گذشته حدود 4500 مورد زمین لرزه کوچک و بزرگ در مرکز لرزنگاری آن ثبت شده است. با این اوصاف آیا میتوان الگوی موفقی را برای مهار بحران زمین لرزه برای ایران و به ویژه شهر بزرگی چون تهران در نظر گرفت؟ بهرام عکاشه متخصص زلزله شناسی و زمین شناس ناماشنای ایرانی به این پرسش پاسخ میدهد.
در سال 1923 توکیو نابود شد در سال زلزله. بلافاصله در اصل فقط 5 سال توکیو با همکاری متخصصین اروپایی بازسازی شد و به طور جدی توکیو معاون شد، به طوری که الان زلزله 6.7 هم نمیتونه به توکیو صدمه واقعی بزنه، منظورم کشته به زخمی که عادی هستش. در هر حال یه نکته خیلی مهم دیگه، در 100 سال گذشته ما 58 تا شهردار تهران داشتیم. در 100 سال گذشته متاسفانه شهردارهای ما علم زلزله شناسی سرشون نمیشد در این 100 سال گذشته و شهر تهران بزرگ شد که این روز در اومد. چرا بایستی در طول 100 سال تهران بدون برنامه این ابعاد رو پیدا بکنه؟ چی مقصره؟ شهردارا مقصر هستند؟ عوامل دیگه مقصر هستند؟ چرا شهر بایستی به این شکل در بیاد که اصلا قابل معالجه نیست دیگه؟ با این حقیقت ما باید روبرو بشیم که کشور ما زلزله خیزه، شهر تهران ما به شدت زلزله خیزه. اگر گسلهای جنوب تهران فعال بشن، طبق محاسباتی که ژاپنیا و مهندسین شهرداری تهران انجام دادن، جنوب تهران با شدت 9 درجه مرکانی نابود می‌شود. اگر گسل شمال تهران با زلزله 7.2 فعال بشه، تهران با شدت 8 درجه ریشتر نابود میشه.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
موضوع اینجاست که ژاپن دهه هاست که طراحی شهری را با توجه به وقوع زمین لرزه های احتمالی توسعه داده و آن را به شکل دقیق و علمی دنبال می کند. موضوعی که در تهران با توجه به انبوه ساختمان ها و فضاهای شهری ناایمن که دیگر خود را به شهر تحمیل کردند، اصلاح بافت های قدیمی را تقریبا نه محال که دشوار و پیچیده کرده است. شاید برای همین است که هر از چند گاهی موضوع انتقال پایتخت مطرح می شود، موضوعی که به دلیل هزینه هنگفت و نبود برنامه ریزی شهری، آنچنان که داریوش بوربور برنامه ریز شهری و مهمان این هفته ما میگوید، امری نشدنی است.
این اصلا یک بحث کاملا بیهوده است، برای اینکه هزینه جابجایی تهران اصلا قابل حساب نیست و اون برآوردهایی هم که یه عده‌ای میکنن واقعا برآوردهای خیلی سرانگشتی و غیر واقعی.
سیستم گازرسانی و نیز لوله‌کشی آب و فاضلاب تهران به گونه‌ای طراحی شده که به گفته مسئولان در صورت وقوع زلزله میتواند تهران را با وقوع یک زلزله بزرگ دچار آتش‌سوزی‌های شدید و جاری شدن سیلاب کند. از آن گذشته تردد در چنین شهری پس از وقوع بحران احتمالی بسیار دشوار خواهد بود. برای همین از کارشناس برنامه این هفته پرسیدم که دلیل این موضوع آیا عریض نبودن و گنجایش محدود خیابان‌های تهران است. داریوش بوربور:
بنده موافق نیستم. شهر تهران برعکس این حرف‌ها خیابان‌های عریض خیلی زیادی داره و شما فکر بکنید مثلا شهر روم کوچه پس کوچه‌هایی داره که حتی تردد ماشین‌های نقلیه اصلا غیر ممکنه و یا یک سری شهرهای دیگه اروپایی، در صورتی که تهران مخصوصا الان بزرگراه‌های بسیار خوبی داره و به طور کلی خیابان‌های تهران هم خیابون‌های کم عرضی نیستن. اشکال تهران که تردد رو مشکل میکنه، اغلب این کوچه هایی که باریک به نظر میان، اینها کوچه هایی هستن که دو طرفش ماشین پارک شده، بلا اغلبشون جای سلین ترافیک رو دارن.
در 40 سال گذشته ایران شاهد 4 زمین لرزه بزرگ با خسارت‌های بسیار بوده است. در شهریور ماه 1357 خورشیدی زمین لرزه طبس 20,000 کشته بر جای گذاشت. در خرداد ماه 1369 زمین لرزه منجیل و رودبار بیش از 30,000 کشته بر جای گذاشت. پس از آن در دی ماه 1382 شهر بم در استان کرمان چنان لرزید که بر اساس آمار حدود 45,000 تن کشته شدند و سرانجام اینکه در مرداد ماه 1391 زمین لرزه بزرگی در آذربایجان شرقی به وقوع پیوست که در آن بر اساس آمار وزارت بهداشت بیش از 300 تن کشته شدند، حالان که بر اساس اعلام سازمان جمعیت هلال احمر ایران 16,000 مراسم ترحیم برای درگذشتگان زمین لرزه آذربایجان شرقی برگزار شد. از همراهی شما سپاسگزارم. هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.